زیادی که ما توی حوزه املاک مازاد داریم، باید ظرفیت‌های اقتصادی جامعه را هم در نظر بگیریم، توان خرید مردم رو، خصوصا با افزایش قیمت‌هایی که اخیراً حادث شد. طبیعتاً اینها موانعی است که باعث میشه اقبال از خرید املاک مقدار کاهش پیدا کرده. رکود حاکم بر فضای بازار مسکن و ملک هم حاکی از همین داستان هست.
آقای یگانه، بانک‌ها سال‌هاست دارن از لیزینگ استفاده می‌کنن، سال‌هاست وارد بازارهای مالی شدن. یعنی ببینید، بانک‌ها هر جایی که احساس بکنن سود داره به نفعشونه، مثل یه بنگاه اقتصادی اولین نفر اونجا.
شما ببینید الان
دستشون داشتن، ولی اینجا چون به نفعشونه که این اموال دستشون بمونه، هیچ کاری نمی‌کنه.
بورس کلام
که آماده است ولی استفاده
نمی‌کنه. فکر نمی‌کنم که نگه داشتن این املاک خصوصا در شرایط حاضر و با توجه به پیش‌بینی‌هایی که توی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر شده، به خصوص در ماده 17 اون که جرائمی رو برای بانک ها، خصوصا جرائم مالیاتی رو در نظر گرفته و بانک ها در ارتباط با این املاک مازاد و دارایی های مازاد، حالا نه تنها املاک، اینها باید سالیانه مبالغ زیادی رو، و این فزاینده هم هست، هر سال 3% اضافه میشه تا 55% پیشبینی شده که اگر بانک ها به سمت فروش و واگذاری اموال نرن، باید اینها رو مالیاتشون رو پرداخت بکنن.
جزئیا اجرا میشه؟
بله، 100%.
الان مثلا 55% قیمت ملک رو دارن مالیات نمیدن.
امسالی که جاری هست، من فکر میکنم 38% مالیات امسال فقط سازمان مالیاتی برای این گونه در موارد در واقع داره تخصیص میده و بانک ها باید پرداخت بکنن. و این مواردی است و موانعی است که بانک ها با اون مواجه هستند. ضمن اینکه به هر حال اقداماتی که خود بانک مرکزی در قالب قانون پولی و بانکی برای مدیران عامل بانک ها و اعضای هیئت مدیرشون در نظر داره. لذا گذشته از همه این مجازات ها و موارد و پیش بینی ها، خود بانک ها چون رسالتشون توی حوزه تسهیلات دهی و در واقع اصلا سوداوری بانک ها، حضورشون در بازار پولی و بانکی کشور هست و از محل تسهیلات در واقع بانک ها باید درآمدزایی بکنن، حالا گذشته از مواردی که توی حوزه سرمایه گذاری ها هست. لذا تبدیل این دارایی های منجمد به نقدینگی میتونه کمک به سزایی بکنه، شاید ارزش بیشتری داشته باشه برای بانک ها تا افزایشی که ناشی از تورم در واقع در ارتباط با این داشت. یکی از کارهای خوبی که
آقای یگانه میونه کلمتون اومدین، چون هم من مخالفم هم آقای
یه مشکلاتی هستن آقای دکتر، ببخشید میونه کلمتونم، که بانک ها باید اینا رو مرتفع بکنن. یکی تسهیلاتی رو باید برای این اموال مخصوصا حالا املاک تملیکی باید لحاظ بکنن، چون خب مردم ما از نظر اعتقادی اموال تملیکی رو سخت میخرن.
بله،
بگو شما نمیشه بذارید یه قیمت یه ملک رو بذارید مثلا 1 میلیون تومان بغلیش هم باشه 1 میلیون تومان، نمیان مردم مال اموال تملیکی رو بتونن به اون قیمت بخرن. فکر میکنم باید یه سری شرایط تسهیل کننده باشه که مردم بیان این اموالو بتونن حالا خریداری بکنن. من حالا آماری که دارم حالا نمیدونم جناب دکتر درسته یا نه، ولی چیزی نزدیک 15,000 تا از این اموال هست که برای حالا در سامانه که 8,000 تاش متصرف داره. یعنی که خب اینا رو که دیگه کلا خب خریداری شما انتظار نداشته باشین بیاد برای ملکی که متصرف داره، حالا هم بانک میشه هم اینا رو معارض داره. به هر حال اینها رو نمیشه که خیلی راحت فروخ، یه مقدار باید بریم به سمت اون شفافیت. فکر میکنم حالا بازار فرعی بورس جای خوبی باشه که این شفافیت رو انجام بده. به صورت حراجگونه ما باید اینا رو بفروشیم، نه که یه قیمتی بذاریم آقا کسی خرید یا نخرید. اگر بخوایم واقعا به اون سمتی بریم که این دارایی مجمد رو به نقدینگی تبدیل کنیم، هم شرایط هم از نظر قیمتی باید یه کاری تسهیلاتی رو انجام بدیم.
منم یه نکته رو عرض می‌کنم بعد آقای ناصرپورم بیان تو بحثمون، اونم اینه که اتفاقا ترازنامه بانک‌ها توی سال‌های اخیر نشون داد که تراز عملیاتی بانک‌ها عموماً منفیه.
بله.
یعنی خدمات مالی که ارائه میدن کفاف هزینه هاشون نمی کرد و این دارایی ها بود، تعدیل دارایی هایی که هر 2 سال 3 سال یک بار دارن انجام میدن، اونا رو از ورشکستگی نجات میده. لذا به نفعشونه که این دارایی ها رو یه جوری نگه دارن، بالاخره یه تورم
تجدید ارزیابی میکنن.
آره، تجدید ارزیابی میشه، میان بالا،
ناترازی رو جبران میکنن.
دقیقاً. لذا اینی که شما میفهمید که بانک‌ها باید بیان به سمت اینکه تسهیلات بدن و از این طریق سودآوری بکنن، این روی کاغذ خوبه، اما عملیات بانک ما نشون میده اینا تو این حوزه خیلی موفق نبودن. پس میرن مستمسک میشن به همون دارایی‌هایی که بلوکه شده و اونها رو یه جای دیگه استفاده میکنن. بفرمایید آقای ناصرپور، بعد شما پاسخ.
نکته‌ای که وجود داره، حالا صحبت‌های جناب آقای پورمهر هم بود و واقعیت اینه که این صحبتی میفرمایید درسته. ببینید، حالا این که میفرمایید که خب بله مدیران نباید اینطور فکر بکنن، خب اینطور دارن فکر میکنن. یعنی این مسئله‌ای که به خصوص در مورد بحث قیمت‌گذاری، ببینید یه واقعیتی هست، وقتی شما در شرایط تورمی حضور دارید و با توجه به اون ملاحظاتی که جناب آقای کیمیایی مطرح کردن که این املاک، خب بعضن املاک چون تملیکی هستن، فرمایش کاملا صحیحه، یه دید به هر حال به نسبت متفاوتی با یک ملک عادی باش وجود داره، طبیعتا انتظار بر اینه که این قیمتش مناسب تر باشه. اما شما اون ساید طرف بانک رو هم باید در نظر بگیرید، اون مدیر بانک که داره این رو قیمت گذاری میکنه و قیمت پایه میده برای مزایده که میخواد بفروشه، شما باید اونجا هم در نظر بگیرید. فردا به لحاظ، چون عمده این بانک ها دولتی هستن، حتی اگر دولتی هم نباشن، بالاخره نهادهای نظارتی رو این مسائل، رو این بانک ها حساس هستن. همین موضوعات، حالا شما در نظر بگیرید که شرایط املاک تورمی هم هست، با یک قیمتی در واقع قیمت پایه برای یک ملکی توی مزایده اعلام میشه، فروش میره، حالا دو سال بعد سه سال بعد طبیعتا میخواد حالا مطرح بشه که آقا شما چرا دو سال قبل فلان ملک رو با این قیمت فروختید، حالا شما بیا جواب بده. ببینید خب اینم به هر حال یک مدیر به این مسائل داره فکر میکنه. راهکار این چیه؟ این الان مسئله اینجاست. راهکار این، حالا تو صحبت‌های دوستانم بود، ما هم اینطور فکر میکنیم و اونم اینه که وقتی که چرا حساسیت هست نسبت به مزایده، مناقصه، مباحثی از این دست، چون بعضن این تصورات در خصوص بحث‌های مزایده وجود داره که خب به صورت خیلی شفاف در ملأ عام و دیده در واقع انظار عمومی اتفاق صورت نمیگیره، یک تصورات بعضن، البته حالا شاید هم نادرست باشه. اما وقتی که ما میایم و این معاملات رو در یک بستر شفافی به نام بورس انجام میدیم، هم قیمت گذاری که انجام میشه دیگه اصلا از اختیار اون مدیر بانک خارجه. چرا؟ چون بازار داره در مورد این قیمت تصمیم میگیره. اولا روش به صورت روش حراج هست، یعنی هر کس قیمت بالاتری داد اون ملک رو در واقع در رقابت با سایر افراد برنده خواهد شد، با اون ملک خواهد خرید. ثانیاً علاوه بر اینکه سازوکار حراج هست، شما با یک بازار بزرگی هم مواجه هستید. یک بازار شناخته شده تحت عنوان بازار فری وجود خواهد داشت که تمام آحاد جامعه در جریان هستند که در این بازار قرار املاکی از این به بعد همین جوری به صورت روتین عرضه بشه. لذا این شایبه که اطلاعی از عرضه این املاک وجود نداشته هم دیگه وجود نخواهد داشت طبیعتاً، چون کسی نمیتونه فردا بیاد بگه شما رفتید این املاک رو به صورت پنهانی فروختید، کسی هم بعد با قیمت مناسب، حالا این وسط خدای نکرده مسئله وجود داشت، در صورتی که شما حالا اون مدیر بانکی میتونه به راحتی استدلال کنه من این رو چند روز قبل از عرضه ملک اطلاعیه در بازار بورس در واقع درج کردم، تمام بازار از این اطلاع داشتن، 80 تا 90 تا کارگزار بورسی این رو میدونستن، به مشتریان خودشون اطلاع رسانی کردن از طریق در واقع سیستم های بورس اطلاع رسانی شده، از طریق در واقع مجاری اطلاعاتی مناسب این اطلاع رسانی صورت گرفته، و ثانیاً وقتی که معاملات داشته انجام میشد از طریق حراج این معاملات انجام شده، و حتی اگر قیمت پایه‌ای که بانک گذاشته اون قیمت پایه قیمت مشکلداری باشه، حالا امکان داره پایین‌تر بالاتر باشه، حراج خودش این مسئله رو تصحیح خواهد کرد. یعنی اگر قیمت بیش از اندازه پایین گذاشته شده باشه، در فرایند حراج قیمت میاد و خودشو تطبیق میده. اگر قیمت بیش از اندازه بالا باشه، چون این هم یه مسئله ایه، نکته ای که فرمودن جناب آقای کیمیایی، دو بار سه بار عرضه بشه در بورس هیچ خریداری نباشه، این یک آلارم، یعنی که آقا این قیمت بالاست، شما باید قیمت پایه رو اصلاح کنید. در اون صورت دیگه اون مدیر بانکی در مزام نتام نخواهد بود که شما چرا قیمت پایه رو اصلاح کردید و آوردید پایین، چون به راحتی میگه آقا من سه بار عرضه کردم با این قیمت نخریدن. خب طبیعیه که این قیمت تمام در واقع این اطلاعیش هم درج شده بود، تمام افراد احاد جامعه در جریان بودن، ولی نخریدم. وقتی نخریدم یعنی این قیمت بالا بوده دیگه، پس من این صلاحیت رو دارم که قیمت پایه رو کاهش بدم، در یک قیمت پایین‌تری اون وقت اجازه رقابت بدم. لذا اگر ما اون بحث انگیزه یا حالا نگهداری اقتصادی رو کنار بذاریم، که من اون موضوع رو ورود نمی‌کنم بهش چون واقعتش تخصص بنده هم نیست، اگر در واقع حالا اون موضوع رو بذاریم کنار، در خصوص این که مدیران بانکی یه مقدار محافظه‌کارانه با این برخورد میکنن، من این رو قبول دارم، ولی عرض میکنم که راهکار مناسبی براش وجود داره. یعنی یه راهکاری که واقعا بحث دیگه پاسخگویی به اون مفهومش دیگه اینجا وجود نخواهد داشت، چون این تمام این فرایند رو مدیر بانکی میسپاره به یک فرایند شفاف و بعدش هم طبیعتا اگر حتی اگر سوالی از جانبی مطرح بشه به راحتی قابل پاسخگویی خواهد.
آقای ناصرپور، آیا میشه توی بورس این املاک رو، این دارایی هایی که حالا ابعاد اقتصادیشون یا مثلا ارزش اقتصادیشون زیاد هست رو تقسیم کرد به واحدهای کوچکتر و فروخت؟
ببینید من یه توضیحی بدم. دوستان فرمودن 17000 میلیارد تومان، نکته‌ای که داشتن حدود حالا مثلا اگر 6-7000 میلیارد تومان از این املاک کلیر باشه کاملا، یعنی معارض نداشته باشه، حالا احیانا متصرف نداشته باشه، متنازم فیه نباشه، بحث حالا مواردی که بلاز حقوقی امکان داره که اتفاق بیفته، من یک آماری از معاملات سال گذشته بورس کالا خدمت شما عرض بکنم. فقط در بورس کالا سال گذشته 170000 میلیارد تومان معامله انجام شده در حوزه کالاها و عدد 7000 میلیارد 6000 میلیارد تومان عدد خیلی سنگینی حداقل نیست. به ظاهر اینطور به نظر میاد. این 170 که عرض کردم فقط بورس کالاست، نه کل بازار سرمایه. لذا ما حداقل تصورمون این هست که اگر یک مانور در واقع اطلاع رسانی خوب، مانور بازاریابی خوبی صورت بگیره توسط خود بانک ها، توسط شرکت فام و بورس کالا، مجموعه بازار سرمایه، به نظر نمیرسه این اعداد اعدادی باشه که غیر قابل هضم باشه توسط بازار سرمایه با توجه به تجربه ای که حداقل وجود داره.
بسیار خوب، بفرمایید آقای کریمی یگانه. بفرمایید.
عرض بزرگتون، در حوزه قیمت گذاری من با فرمایش دوستان از این جهت موافقم که خب طبیعتاً با توجه به ملاحظاتی که اشاره کردن این مشکل وجود داره و البته این رو تمهیداتش رو در واقع در اصلاح اون آیین‌نامه واگذاری املاک بانک‌ها دیده شده که منتظر مصوبه هیئت دولت یا شورای پول و اعتبار هست. یک موضوع این که همطور که آیه پورمهر اشاره کردن بحث آیین‌نامه قیمت‌گذاری هست که ما تو حوزه‌های مختلف داریم، تو حوزه املاک هم باید این به تصویب برسه و در و برای مزایده یا فروش اموال مازاد هم این مورد توجه قرار بگیره، چون همطور که اشاره کردن یکی از موانع فروش در واقع همین هست. همطور که جناب کیمیایی هم اشاره فرمودند، ما بیشتر از 60% اموال بانک، املاک بانک ها در واقع املاک مازاد بانک ها داره متصرف هست. از دیگر مشکلاتی که در تو با فروش مطرح هست همین هست و یکی از موانعی که در بورس هم املاک شاید موفق نبودن برای عرضه همین موارد ممکنه باشد. ولی در ارتباط با حل این مشکل، با اهتمامی که باز توی حوزه معاونت امور بیمه و بانک وزارت اقتصاد دارایی با همکاری فام انجام شد، سامانه تدارک دیده شد که در این سامانه کلیه املاک مازاد بانک‌ها، حداقل 18 بانکی که بانک‌های دولتی و خصوصی شده هستند، کلیه املاکشون رو در این سامانه ثبت کردن، مشخصات کاملشون با ذکر کاربری، قیمت، ارزش، اینکه وضعیتشون چگونه از همه اینها الان ثبت شده هست و شرکت فام با این قابلیت الان امکان رو داره که بتونه انشالله در آینده نزدیک با همکاری که با شرکت بورس کالا و دوستان جناب آقای دکتر ناصرپور و همکارانشون انشالله بتونه اون بحث برگزاری مزایده یا حراج حضوری رو در واقع حراج آنلاین رو حالا به قولی ما بتوانیم برگزار بکنیم، یا از طریق بازار فرعی بورس، یا اینکه ما بتوانیم از سامانه‌ای که بورس در اختیار داره به صورت مجزا استفاده بکنیم و همونطور که فرمودن با شفافیت کامل بتونیم نسبت به عرضه املاک مازاد بانک ها اقدام بکنیم. و من فکر میکنم انشالله با تعامل نزدیکی که وجود داره ما بتونیم، فکر میکنم ظرف یک ماه آینده این رو انشالله به یه جمع‌بندی برسونیم و اجرایی بکنیم. گذشته از اون، با فرایندی که الان در این سامانه هست که حالا اگر لازم بود من آدرسش رو هم همینجا عرض بکنم، که آدرسی که مردم بتونن دسترسی پیدا بکنن، اون بخش از املاک مازادی که قابل عرضه هست رو بتونن دسترسی پیدا بکنن، تقاضای خریدشون رو میتونن از طریق همین سامانه به صورت آنلاین برای شرکت فام ارسال بکنن، شرکت فام با هماهنگی بانک ها حالا یا از طریق مزایده یا از طریق مذاکره شرایط و زمینه فروش یا خرید این املاک رو برای عموم مردم فراهم خواهد کرد. در حوزه مولدسازی دارایی هام که اشاره فرمودید در ابتدای بحث، همین سامانه پیش بینی شد که در حوزه هایی که مثل فرض واحدهای تولیدی یا موارد اینچنینی، اونهایی که علاقمند به سرمایه گذاری هستن میتونن از این اطلاعات استفاده بکنن و بانک ها استقبال خواهند کرد که
سامانه رو گفتیم؟
آدرسش رو عرض میکنم. بله آدرسش رو عرض میکنم، در انتها عرض میکنم که به هر حال به خاطر عزیزان بمونه. به هر حال این سامانه برای این منظور فراهم شد که هم شفاف سازی ایجاد بشه، هم بتونه در حوزه نظارت که خود وزارت مرسات دارایی عهده‌دار اون هست، بتونه از این طریق دسترسی داشته باشه، اطلاعات املاک مازاد در بانک‌های مختلف رو در اختیار داشته باشه و عملکرد رو رصد بکنه در حوزه فروش املاک مازاد. از اون طرف همین سامانه در اختیار خود بانک‌ها قرار داره، اونها هم میتونن در حیطه مدیریتی توی برنامه‌های اجراییشون استفاده بکنن. پنل‌های مدیریتی در این سامانه تدارک دیده شده که اطلاعات رو به صورت شفاف تجمیع شده و خیلی خلاصه و قابل کاربرد در اختیار مدیران عالی و اجرایی هم بانک ها، هم وزارت امور اقتصاد دارایی و هم شرکت فام قرار خواهد داد. آدرسی که مردم میتونن دسترسی پیدا بکنن به اطلاعات اون www.fam.bank.ir یا نقطه .ir هست که این اون بخش از اطلاعات املاکی که قابل واگذاری هست تو این سامانه قابل رویت هست و خود بانک ها که الان قریب همونطور که فرمودن جناب کیمیایی 14000 رو فکر میکنم دقیقش رو اگه عرض بکنم الان 14661 رقبه از املاک بانک ها در اون ثبت شده آدرسش هست که اون البته خود بانک ها و وزارت اقتصاد میتونن دسترسی داشته باشن، البته دسترسی دارن عموم هم، ولی شاید ورود به اون چون با یه شما به قول معروف کلمه عبور و رمز کاربر هست اون برای بانک ها مقدور هست، ولی اون بخشی که عرض کردم از طریق اون میتونن اطلاعات رو بگیرن همون سامانه فام بود.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم. یک فاصله در بحثمون داشته باشیم و بعد برمیگردیم برای جمع‌بندی نکاتی که دوستان تا این لحظه فرمودن.
مناظره، نقد رو در روی مهمترین موضوعات روز ایران. مناظره، رمزگشایی از چالشی ترین مباحث راهبردی کشور. دریچه اینو به لایه‌های تو در توی دنیای سیاست. مناظره، صریح و بی‌پرده در مناظره. دوشنبه ها ساعت 16 تا 17:15 دقیقه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تشکر میکنم از همراهی شما با برنامه مناظره اقتصادی امروز. ما امروز داریم در رابطه با موضوع فروش اموال مازاد بانکی صحبت میکنیم، اموالی که در بانک ها وجود دارن و دلایل مختلفی هم مطرح شد. جناب آقای پورمهر کارشناس بانکی گفتن که این اموال بخشش به عنوان دارایی بانک ها به حساب میاد، بخشش هم به ناچار به واسطه مثلا باز پرداخت نشدن دیون در اختیار بانک ها قرار گرفته و اینکه چرا فروخته نمی‌شودش هم بخشش رو برگردوندن به اینکه هم شرایط اقتصادی کشور ایجاب میکنه و هم مدیران بانک ها خیلی اراده برای این موضوع ندارن. جناب آقای کیمیایی عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی گفتن که به هر حال این عدم نقد شوندگی این دارایی ها باعث شده که تسهیلات گیرندگان و تولید کنندگان در استفاده از منابع بانکی دچار مشکل بشن و خب این باید یک مسئله ایه که هم قانونن هم به لحاظ اقتصادی بانک ها مجبور بودن و ملزم بودن این کار رو انجام بدن و خب باید به این کار بپردازن. آقای کریمی یگان مدیر عاملش فروش اموال مازاد بانک ها هم گفتن که تا امسال حدود 1200 میلیارد تومان از اموال بانک‌ها فروش رفته، اما در صدد هستن که
از طریق فام
اگر از طریق فام فروش رفته.
من دارم آمار بدم،
حالا اونم الان تو این بخش بفرمایید. آره، از طریق فام فروش رفته و حالا این شرکت دنبال این هستش که ابزارهای جدیدی رو هم به این کار اضافه بکنه. و در نهایت هم آقای دکتر ناصرپور معاون توسعه بازار بورس کالا گفتن که ابزارهای جدیدی هم میشه استفاده کرد. ایشون نکته جالبی رو بهش اشاره کرد و گفت حجم بازار بورس کالا حدود 170 هزار میلیارد تومانه که یک عدد حدود 7 هزار میلیاردی یا حتی 17 هزار میلیاردش هم اگر بخواد بیاد عدد خیلی ویژه‌ای نیست و میتونیم توی بازار بورس جذب بشه و هدایت بشه. خب تا اینجا بحثمون به این نکات رسیدیم. یک عددی رو که خیلی هم مهم هست همین بحث فروش اموال مازاد هست. کلش رو بفرمایید آقای کریمی یگانه که چقدر بوده، اگر بتونید به تفکیک هم بگید که خب مثلا سال الان روند رو به رشد داشتیم، متوقف شده، چه جوری بوده، این هم یه توضیح بدید ممنون میشم.
بله، عرض بزرگ شما، در حوزه فروش اموال مازاد تا سال بین سال 94 تا 96 حدود 10000 میلیارد تومان فروش بوده که تا در فاصله سال 1396 تا 98 این به 18 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده. در این حوزه خود در بخش املاک مازاد اگر بخوایم توجه بکنیم، که البته رقمی که عرض کردم مجموعه سهام و شرکت های در واقع وابسته به بانک ها بود، در حوزه املاک تا سال 96 بین 94 تا 96 که حدود 2300 میلیارد تومان از املاک فروخته شد و بین سال 96 تا 98 قریب 6300 میلیارد تومان، یعنی جمعاً چیز حدود 8600 میلیارد تومان از املاک مازاد بانک‌ها تا سال 94 تا سال 98 واگذار شده است.
به لحاظ اینا شاید مخاطب ما بگه خب این اموال گرون شده، اثر تورم توش لحاظ شده، به لحاظ مثلا قطع سند و اینها بخوایم بگیم آیا تعداد برگه های سندی که معامله شده هم بیشتر بوده؟
از نظر تعدادی میفهمم. آره، من تعداد رو ندارم اینجا چون به هر حال در اختیار من نیست این تعداد، ولی اون چیزی که عرض کردم توی مجموعه شرکت فام بود چیز حدود 2400 رقبه بود طی این سالها، ولی اون چیزی که در حوزه، چون خود بانک‌ها هم اقدام خواهند کرد به صورت مستقل، شرکت فام هم در کنار اونها، این رو هم اشاره بکنم، شرکت فام یکی از در واقع اهدافی که برای ایجادش بود همین دغدغه‌هایی که دوستان اشاره کردن و مدیران عالی بانک‌ها در ارتباط با دستگاه‌های نظارتی ممکنه بحث پاسخگوییشون مطرح باشه، طبیعتاً شرکت فام ایجاد شد که بتونه اونها رو از این دغدغه هم رها بکنه و طبیعتاً توجه به این نکته هم میتونه در واقع کمک بکنه به حیطه بانک‌ها که توی حوزه فروش اموال مازاد بتونن موفق‌تر عمل بکنن.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای پورمهر بفرمایید نکات پایانی شما رو.
من یه فرایندی رو از اون نقطه شروع مسئله اموال مازاد عرض بکنم تا از کنم چند نکته در خصوص راهکارها پیشنهاد بدم. این که در شرایط اقتصادی که حالا ما سال گذشته نگاه میکنیم فراز و نشیب‌های خیلی زیادی داشتیم تو اقتصاد، که ضربه‌گیر این اقتصاد با توجه به اون اسکیلی که وجود داره بانک‌ها بودن، به لحاظ ترنوولی که هستش، حجم مثلا پولی که هست، تامین مالی که میکنه اقتصاد رو، عموما حالا در سالهای گذشته دوره سپرده گذاری 5 ساله بوده، سودها در سررسید پرداخت میشده و تسهیلات بعضا یک جا سررسید به دلیل جذابیت و عدم بازپرداخت اقساط ماهانه از طرف متقاضیان به صورت یک جا سررسید یک ساله و مدتهای کوتاه مدت پرداخت میشد. عموما هم سپردهایی که بلند مدت سپرده گذاری میشن نرخاشون بسیار بالا بود، بالاتر از حالا نرخایی که الان هستش مشاهدش هستیم. دیوریشن بین سپرده گذاری و تسهیلات تو بانک ها یکسان نبودش. این عدم تطابق دیوریشن باعث شده که وقتی یک سرکوب مالی از طرف دولت صورت میگیره، بانک ها نتونن نرخ سود سپرده خودشون رو تعدیل بکنن، ولی رو نرخ تسهیلات مجبورن که سریع تعدیل انجام بدن. این باعث میشه که اسپرید بانکی کم بشه و بانک ها دچار زیان بشن، یعنی تو بحث عملیاتیشون دچار زیان بشن، یعنی تمایل به انجام سر گردش مالی عملیاتی پرداخت تسهیلات اومن جذاب نیست واسه بانکدارا. این
آقای پورمه تو همین سالها ما شاهد رقابت خود بانک‌ها بر سر نرخ سود سپرده بودیم، یعنی حتی یه دوره‌ای هم که می‌خواست بیاد پایین خود شبکه بانکی در رقابتی افتاد که نرخ سود سپرده رو بالا می‌برد.
این رو هم عرض می‌کنم که چطور رسیدیم به این نقطه. بنابراین بانک‌ها تسهیلات رو پرداخت کردن و عملاً نرخ سود تسهیلات پایین اومده و نرخ سپرده‌گذاری همچنان بالاست. این به اصطلاح عدم تطابق دوره سپرده‌گذاری اسپید رو کم می‌کنه و بانک‌ها تمایل پیدا می‌کنن که به اصطلاح برای جبران اون نرخ سود سپرده‌ها که بهش نرخ ذخیره قانونی می‌خوره و نرخ‌های از کنم هزینه غیر بهره‌ای هم بهش بار میشه، مطالبات و عرض کنم که بحث‌های پرسونلی هستش بار میشه، بالای 27% در میاد. حالا برای اینکه اینو جبران بکنه طبیعتاً باید منابع باید نه ولی طبیعتاً جوری این سوق پیدا میکنه این منابع که به سمت بخشی از اقتصاد بره که بتونه این هزینه خودش رو به حاشیه تو دست پوشش بده. یعنی ما لاجرم از این شرایط اقتصادی بانک‌ها تأثیر پذیرفتن، یعنی به این منابع ترکیب داراییشون به این شکل ایجاد شد. اما اقتصاد طوری بود که میبینیم مسکن 3-4 سال تو رکوده، 3-4 سال تو رونق هست. این نوسانات باعث شد که منابع و دارایی بانک ها هم دچار انجماد بشه همطور که دوستان فرمودن. یه بود از انجماد دارایی به این شکل هست، یک بود به خاطر عدم بازگشت اقساط هست که منجر میشه مطالبات غیرجاری ایجاد میشه و وثایق تبدیل به تملک بانک در میاد و اموال مازاد بانک زیاد میشه و بانک هم به خاطر اینکه نمیتونه این املاک رو بفروشه همینجوری املاک دپو میشه و ارزش اون بالا میره و به لحاظ ارزش مازاد بر اون اموال مجاز رو تو ترازنامه خودش میبینه. این شرایط حال حاضر بانک های ما هستش. حالا ما میخواییم به اصطلاح از این فضا بیرون بریم، اما چطور میتونیم این راهکاری براش ببینیم؟ یکی از راهکارهایی که دوستان فرمودن بحث بازار سرمایه و بورس کالا هستش که به نظر من تو بحث قیمت گذاری خیلی میتونه کمک کننده باشه، به خاطر اینکه مدیران بتونن با اطمینان و سامداران بتونن با اطمینان وارد بحث فروش املاک خودشون بشن. یک بحث هم دولت هست که مسکن رو از رکود در بیاره، یعنی وقتی ما حداقل 1200 فعالیت به طور مستقیم و غیر مستقیم با بخش مسکن در ارتباط هست، ما باید این رو از رکود در بیاریم و دولت میتونه تو این راستا خیلی کمک بکنه، اون هم در شرایط رکود تورمی، نه با تزریق نقدینگی، فقط حمایت از بخش مسکن و کاهش هزینه نهادهای تولید که بحث اعتباری که مطرح هست. این از سمت دولت و خود بانک‌ها هم میتونن سپرده گذاران خودشون رو که تو این شرایط میخوان منابع خودشون از بانک خارج بکنن و وارد بازار مسکن بشن و در احتمالاً در رونق مسکن، اینها رو هم تحت شرایطی ترغیب بکنه که بیاد املاک خود بانک رو بخره. چه اشکالی داره مبالغ خودی که مبالغ سپرده‌ای که دارن رو تهاتر بکنن با املاک بانک، املاکی که خیلی شسته رفته هست، معارض نداره، متصرف نداره، میتونه خود سپرده توثیق بشه، ملک به نام خود سپرده گذار در بیاد و بتونه اون رو بر اساس رشد قیمتی که وجود داره انتفاع حاصل از اون رو هم ببره. و راهکار متفاوتی وجود داره که به هر حال میشه تو زمان خودش این رو مطرح کرد.
خیلی ممنونم، متشکرم جناب آقای پورمهر کارشناس بانکی که در این بخش خیلی نکات خیلی خوبی رو گفتین. خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر کیمیایی در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم، من تو این چند دقیقه میخواستم این رو از دیده بخش خصوصی به این قضیه نگاه کنم. واقعا در حال حاضر، حالا اگه ما میخواییم این نظرسنجی یا فعالین اقتصادی داشته باشیم، غالبا نظرشون این که در وضع موجود اقتصاد ما و وضعیت خیلی حساس اقتصاد ما، الان بانک ها یا برای اقتصاد نیستن، یعنی که غالبا تسهیلات جدید نمیدن، به سختی همون قبلی ها رو فقط تمدید میکنن، اونو حالا میارن توی آمار خودشون که ما داریم تسهیلات میدیم، ولی اکثرا همون قبلی ها داره تمدید میشه. خب برای اینکه یک فعال اقتصادی بخواد کار خودش رو ادامه بده و به حیات خودش ادامه بده، حتما نیاز به تسهیلات بانکی داره. تسهیلات بانکی هم خب به هر حال باید یه جا تزریق بشه دیگه، یا حالا باید از طریق فروش اموال مازاد بانک‌ها باشه، یا باید بیاد از استقراضی از جای انجام بشه. ولی خب اگر بخوایم دقیق ما این موضوع رو یه جور ریشه حل کنیم، فکر میکنم همین فروش اموال مازاد بانک ها، حداقل اونیش که حالا هم که تملیکی نیست، خیلی از دارایی خود بانک هاست، خیلی از ساختمون های خود بانک هاست، خیلی از شعبیه که دیگه مثلا به خاطر اینکه توجیه نداشته الان خالی شده و در خود مال دارایی خود بانک هاست. سال هاست من شعب خالی رو شما در سطح شهر میبینید که باز هم بانک ها نمیفروشن. حالا این نشون میده که یه عزم جدی در فروش همین اموالی که هیچ مشکلی هم نداره وجود نداره، و حالا یا قیمت گذاری ها خیلی بالا صورت میگیره، یا به هر حال به خاطر اینکه حالا این ناترازی رو در حساب ها جبران کنن، مطالبات غیر جاری، و به هر حال این اموال مازاد بانک ها بخواد یه جوری ناترازی رو جبران کنه، اینها رو نگه میدارن. زیاد عزم جدی در فروش من نمیبینم در مدیران فعلی. شاید یه مقدار حالا دولت باید قوانین سختگیرانه تری در این مورد تصویب کنه. یه پیشنهادی هم داشتم به دوستان، جناب آقای دکتر کریمی و جناب آقای ناصرپور در بازار بورس